بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات خدمت دوستان عزیز مرکز امام حسین، سایر دوستانی که از هر جایی از دنیا این گفتگو رو جلسه سومش رو گوش میدن. آغاز میکنیم با دعای پیغمبر خدا: اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه حتی دعاک الله و الى جباره و قبضک الیه به اختیاره و الزم اعداءک الحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. طبق قاعده شبهای گذشتمون، جلسه سوم گفتاری پیرامون معاد و جهان دیگر رو با آنچه که گذشت در دو جلسه گذشت خدمتون تقدیم میکنیم. گفتیم که در بیانات مرحوم علامه طباطبایی، ارتباط جان به بدن و واسطه کردن بدن در مسیر کسب کمالات انسان رو به خودش مشغول میکنه و از غیر خودش باز میداره. خب بالاخره بدن وسیله و ابزار حرکت جانه، جان با بدن حرکت میکنه به معنی ابزار. اما وقتی از ابزار بودن خارج شد بدن، این اشتغال باعث شد که روح توهم کنه عین بدنه، نه چیز دیگه ای، یادش رفت که چیزی غیر از بدنه و بدن فقط ابزار و واسطه است. در نتیجه از غیر عالم اجسام که موجود و حاضر در کنارش منقطع میشه، کانون توجهش میره به سمت بدن. در نتیجه این اشتغال تمامی آنچه که قبل از جایگاه بدن مادی، این قبلش قبل زمانی نیست، قبل از اینکه مشغول جایگاه بدن مادی بشه، براش قابل دسترسی هست، همین الان هم هست. اگر از بدن مادی بتونه انصراف بده، انصراف نه اینکه خارج بشه بلکه توجهش رو از بدن مادی به سایر امورم متوجه بکنه، اما چون نمیتونه فراموش میکنه و در تمام مهلت زندگیش مشغول لعب یعنی بازی با خیالات میشه. تمام اعمالی که برای سعادتش انجام میده، چون این اعمال توهم سعادتن و حقیقت سعادت نیستن، این اعمال باطل میشن و هیچ تأثیری در سعادتش نخواهند داشت. اون در پندارش اینطوریه که اسباب ظاهری در تأثیرگذاریشون مستقلن. اسباب تأثیرگذار هستن ولی مستقل در تأثیرگذاری نیستن، به خودی خود عمل نمی کنن. اما این چون با عالم ماورای عالم جسم سر و کار نداره، توهمش اینه. در نتیجه غافل از این که تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به اذن و اجازه و موافقت الله تعالی دارن عمل میکنن و اسباب به اذن الله کار میکنه. این چند خط خیلی ساده محتوای اصیل ترین گفتگوی توحیدی قرآن کریمه. آنچه که ما بهش میگیم توحید، محتواش این چند تا عبارت ساده ای که شبهای گذشته مشروع خدمتون توضیح داده شد. و گفتیم که ما در این نگاه تازه که میخوایم به داستان معاد بکنیم، یعنی نگاه مقامی، تو این نگاه انسان دائما در حال سیره. مرتبه اول سیرش دنیاست. پس در این نگاه خود دنیا هم یک مقامه. در این حال که گفتیم مقامی نگاه کردن به تمامی این امور هیچ منافاتی با این نداره که مکان و زمان هم بالاخره در کاره. اینا در درون مکان و زمان پیچیده شدن این مقامات. پایان مقطع سیر دنیا مرگه، که خود مرگ دوباره یک مقامه و مقام مرگ مقام پرده برداری از حقایقه. قدم بعدی که برداشتیم بود که وارد آیه شدیم که آستانه مرگ انسان رو توضیح میداد و ورود به جهانی دیگر. دیدیم که در آستانه مرگ و وداع با دنیا، باطل بودن و فنا این امور آشکار میشه، اموری که این تمام اینها رو سعادت میپنداش، اسباب و عللی که مستقل فرض میکرد، تلاش و اندیشه خودش و سایر اموری که مربوط به خودش و خارج از خودش بود و بهشون قید استقلال زده بود. اونجا وقتی که پرده برداشته میشه، که بازم کلمه اونجا غلطه، در اون مقام، یعنی در مقام مرگ، قرآن در توصیف جامع از این جایگاه و جایگاه مرگ این بیان رو داشت که ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت. خب بزرگترین ظلم، ظلم انسان به خودش و از بین بردن ابدیتشه. در این مقطع دنیا که مقطع سیرش بود، تو این مقطع سیر باید خودش آماده برای ادامه سیر میکرد، تمام اعمالش باطل شده، در یک جریانی واقع شده که ابدیتی رو در پیش رو داره و هیچ عملی که برای سعادتمندی اون ابدیت لازم بوده رو انجام نداده. پس این ظالمه. حالا این ظالمی که خودش ظلم کرده رو اگر در قمرات، یعنی در سختی های پیچیده و پشت سر هم مرگ ببینید، متوجه میشه که این ظالمی که الان گرفتار عذاب مرگ شده به دو دلیل این گرفتاری براش پیش اومده. دلیل اول این اوضاعی که الان داره و در قمرات موت پیچیده شده و به زودی خواهیم دید که آیات میگن گرفتار عذاب خاری خواهد شد. این عذاب اولین دلیلش به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. این عبارت رو شرح دادیم، گفتیم الله مصدر و منبع جوشش هویت هاست و ما این حقیقت رو فراموش کردیم. در هنگام مرگ متوجهش خواهیم شد که خودمون و اسباب و عللی رو که مستقل فرض کرده بودیم، اینا هیچ کدوم مستقل نبودن و مصدر و منبع جوششون الله بود. نتیجه این شد که کنتم ان آیاتهی تستک بدون. این خطاب ملائکه است به اون آدم ظالمی که در هنگام مرگ دست خالی از دنیا رفته. میگه چون به الله غیر حق و نسبت دادید. غیر حق چی بود؟ این بود که الله مستر عالم بود، شما مستریت و منشأیت و استقلال رو به اسباب دادید. این قول غیر حق نسبت به الله بود. حالا چون این قول غیر حق آثار داره، فقط یه کلام نیست که رد و بدل شده باشه، آثارش اینه که هیچ گوشه‌ای برای ادامه سیر جمع نشده. نتیجه دومش این شد که وقتی الله در جایگاه خودش در زندگی انسان قرار نگیره، انسان دچار استکبار شد. فراموش کردیم که عالم آیه اللهه، یعنی در دل آسمان و زمین و کوه و دریا و در درون جان خودتون باید الله رو مشاهده میکردید. نکردید، استقلال خودتون رو اسباب دیدین. پس از آیات استکبار کردین. مقصود از آیات معرفت الله بود. آیه در لغت عرب اون چیزیه که دیگری رو نمایش میده. عالم آمده بود تا خداوند رو نمایش بده، الله رو نمایش بده. هدف الله و معرفت الله بود. اما شما در نگاه به خیش و تمام اجزای عالم و تمامی اسباب و علل لازم بود مشاهده کنید الله مصدر و منبع جوشش عالم، اما اینو مشاهده نکردید. در نتیجه نیافتن مصدر و منبع جوشش هر هویتی در عالم و مستقل فرض کردن خیشتن و اسباب و علل و دچار استکبار از آیات الهی شدن، یعنی خود رو بزرگ فرض کردن، چون معنی استکبار اینه، استکبار از ریشه کبر در باب استفعال. یکی از معانی باب استفعال فاعل رو بر صفتی یافتنه، استکبار یعنی خود را کبیر یافتنه، چون دارایی هایی که دارم توهم کردم که مال خودمه، نگاه کردم دیدم علم و قدرت و حیات و سایر صفات و پس خودم رو کبیر فرض کردم. حالا ملائکه دارن به چنین شخصی خطاب میکنن، میگن خودتو بزرگ فرض کردی. این منجر به این شد که الیوم تجزون عذاب الهون، امروز دچار عذاب خار کننده بشین. عذاب یه طرف، خار کنندگی از طرف دیگه که ممکن است بشه باید عذاب رو تحمل کرد، اما انسانیش که خاری رو نمیتونه تحمل کنه، البته عذابهای اون عالم قابل تحمل نیست. این کل صحبت تا اینجا و حالا ادامه سخن. اگر سوالاتی هم که دوستان پرسیدن و در لابلای گفته بود پاسخ ندادیم، انشاءالله آخر وصفی اشارهی خواهیم کرد. پرده برداری از توهمات و آشکار شدن حقیقت. پس آیه رو تا اینجا اومدیم، هنوز ادامه داره این گفتگو. شاید واقعا این آیه که از جامع ترین آیات قرآن در توصیف لحظات مرگ و حقیقت و باطن اتفاقاتی باشه که در اون هنگام میفته. قسمت بعدی آیه که باز خطاب ملائکه به این شخصیه که ظالم از دنیا رفته، به این خطاب میکنن که لقد، به این گروه، گروهی که ظالم از دنیا رفتن، خطاب میکنن که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. البته دیگه جئتمونا خود مخاطب خداونده، ولی خداوند وقتی که با اسباب و عللش حرف میزنه، یعنی از اسباب و عللی که بهشون اذن دادم حرف میزنه، از ضمیر متکلم محل غیر استفاده میکنه، لازم که به سمت ما اومدی، یعنی خداوند و ملائکه خداوند و عالم خداوند. لقد جئتمونا فرادا. این آیه بیانگر اولین مرتبه از پرده برداریه. خب تا اینجا مخاطب این بود که شما گرفتار عذاب خاری شدید، حالا دلیلش هم گفته شد، حالا میخواد پرده برداری بشه از حقیقت. حقیقت که دارن میبینن، پرده برداری علمی نیست، اونا دارن این حقیقت رو مشاهده میکنن، داره بهشون به زبان خداوند و از بیان ملائکه داره گفته میشه. اولین مرتبه از پرده برداری از حقایق، که اگه خاطر مبارکتون باشه گفتیم مرگ پرده برداری از حقایقه. پرده برداری از چه حقایقی؟ اولین حقیقتی که ازش پرده برداری میشه تنها و فرادا بودن انسان و از دست دادن جمیع دارایی‌ها و روابط، همونطور که در اول خلقتش وقتی به دنیا اومد. وقتی به دنیا اومد هیچ دارایی نداشت، نه مالی داشت، نه فرزندی داشت، نه مدرک تحصیلی داشت، نه معروفیتش شهرت اجتماعی داشت. یه بچه نوزاد که تازه به دنیا اومده هیچ دارایی نداره. البته این از اونم عمیق‌تر نداریش ها ولو عرض میکنیم، چون بالاخره اون نوزاد بالاخره پدر و مادر داره، چشم و دست و گوش و زبان داره، این اونا رو هم نداره چون همه رو در دنیا جا گذاشته دیگه. منتها تشبیه دیگه، در تشبیه که عیناً دو طرف به هم دیگه شد در فقط در یه جهت به هم شباهت دارن. از این جهت که اونجا فرادا بودین، یعنی هیچ کدوم از روابط و دارایی های موجودی که آدمو دارن نداشتید، الان هم همه روابط از بین رفت، مثل نوزادی که به دنیا اومده همه روابط اجتماعیش باطل شده. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یعنی شما به تنهایی پیش ما اومدین همونطوری که بار اول شما رو خلق کردیم. گرچه این تنهایی خیلی امروز از اون عمیق‌تره، ولی فعلا در جهت تشبیه حداقل چیزی که نشون میده اینه که تمام روابط اجتماعی، دارایی‌های اجتماعیتون رو ندارید هیچ کدوم، یعنی شهرت، یعنی قدرت، یعنی مقام، یعنی دارایی‌های ملک و املاک و نمیدونم کتابخونه و کتابخوا و مقاله‌های علمی و امثال ذلک. و ترکتم، قدم دوم، ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، آنچه را به شما بخشیده بودیم همه رو پشت سرتون رها کردیم. خب چی به ما بخشیده بود؟ جمیع دارایی ها، اعضا و جواره. این دیگه از نوزاد زد جلو، چون نوزاد بالاخره چشم و دست و گوش داره. همه دارایی که داده بودیم چی داده بودیم؟ این بدن رو داده بودیم. بدن رو که نیورده، خب چشم که نیست، گوش که نیست، شامه نیست، زبانی که تکلم بکنه نیست، دست و پایی که حرکت کنه نیست. جمیع دارایی ها از اعضا و جواره و قوا، مال و عزت و اعتبار و روابط و جایگاه اجتماعی و همه دارایی های انسان یک جا باطل میشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید که ما تو همین دنیا تجربه مون اینه که یه دوچرخه ما رو اگه دزد داره چقدر ناراحتیم. الان دوچرخه خیلی اینجا تو ایران گرون شده، ما جایش هیچ کدوم از شما خالی نباشه، دو تا دوچرخه داشتیم از پارکینگمون دزدیدن، کلی وقت ناراحت بودیم. خب یه دوچرخه ما رو دزد ببره چقدر ناراحتیم. حالا شما فکر کنید انسان در یک لحظه همه دارایی‌هاشو، دارایی‌های داخلیشو، چشم و دست و گوشو، اصلا انسان میتونه تصور کنه که مثلا اگه تو باقی مانده عمرمون خدا بخواد ما نابینا بشیم، ان شاء الله برای هیچ کس نخواد، ما میتونیم با نابینایی کنار بیایم، میتونیم با ناشنوایی کنار بیایم، میتونیم با از دست دادن بیانمون کنار بیایم، عقلمون رو بگیرن، البته عقلمون رو بگیرن هیچ چیزی نمیفهمیم، ولی الان که میفهمیم یه کسیه که میبینیم مثلا دچار فراموشی شده دوست داریم جای اون باشیم. حالا فکر کنین هر کدوم از این دارایی هایی که برای ما اینقدر عزیز و ارزشمنده از دست ما بره، ما تحمل نمیتونیم بکنیم. این لحظه ای که تمام دارایی هامون یک جا از دست رفت، اینه که میگن مرگ دردناک، دردش با هیچ دردی قابل مقایسه نیست. اینه که میگن اگر تمام شکنجه های عالم توی کپسول بریزی بدی به کسی بخوره، مرگ از اون دردناک تره. و خیلی تعابیر دیگه که هیچ کدوم از اینا نمیتونه عمق فاجعه رو نشون بده برای انسانی که این مدلی از دنیا میره. حالا پرده برداری های قدم های بعدی، ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، شفیعانی رو که میپنداشتید شریک الله تعالی هستن و از شما شفاعت میکنن با شما نمیبینیم. لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، رابطه بین شما اونها قطع شد، رابطه توهمی بود دیگه، و بطلان اون پندار باطلی که داشتین آشکار شد. در لغت عرب زعمه هر وقت به کار میاد و مترادفاتش معنی پندار باطله. ما کنتم تزعمون، تازه کنتم تزعمون ماضی استمراری، یعنی شما دائما توهماتی داشتید، چیزایی رو موثر میدونستین، چیزایی رو شفیع میدونستین، همه اونایی که فکر میکردین و توهم میکردین باطل شد، رابطه بین شما اونا قطع شد. این آیه یعنی لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، مقصودش اینه که تمام پندارهای دائمی و باطل شما، دائمیشو از همون قالب ماضی استمراریش گفتیم. درباره چی؟ درباره استقلال اسباب. ببینید حالا تو ذهن دوستان نیاد که خب پس این همه مثلا ما اعتقاد داریم اهل بیت از ما شفاعت میکنن، یعنی اونم باطل میشه. بستگی داره شما به چجوری به شفاعت نگاه کنید. حالا البته خود شفاعت داستان مفصلی داره. هیچ شیعه ای که عقاید شیعه گری رو درست آموزش دیده باشه باور نداره که اهل بیت در این عالم مستقلن. اهل بیت به اذن الله کار میکنن، همونطور که عیسی میگفت من به اذن الله مرده زنده میکنم، من به اذن الله پرنده رو، یه مجسمه گلی رو درش میدم من پرنده میشه، کور و شفا میدم و مرض جزامو درمان میکنم، همش به اذن الله. اهل بیت عصمت و طهارت هم خلیفت الله هم دیگه، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اصلا خداوند این عالمو به خاطر آوردن خلیفت الله خلق کرده. ما هم هممون خلیفت الله های بالقوه ایم، ولی اونا بالفعلن، همه صفات الهیشون بالفعل آشکار شده، مال ما نشده. خب اهل بیت اسمت حالا شفاعت میکنم ولی به اذن الله، گرچه البته شفاعت هم شرایطی داره، ما هم باید یه جوری بریم که اونا بتونن از ما شفاعت کنن، چون قرآن میگه لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنن مگر از کسی که مرتضای خدا باشه. حالا وارد بحث شفاعت نمیخوایم بشیم چون فرصتشو نداریم، فقط اجمالا گفتم اینا چون برای این شفعا استقلال فرض میکردن، خیال میکردن این بت و سنگ و چوب و پول و مال و ثروت و دارایی و اعمالی که انجام میدن و اینا نجاتشون میده، روابط و شفیعان غیر الله باطل شد، هر چی به الله ارتباط نداشت من دون الله بود باطل شد، سرابی بودن رابطه خیالی بین شما اونها آشکار شد. معلوم بود که رابطه که توهم میکردید سراب بوده نه آب. این توضیحاتی که راجع به این آیه بود. حالا بیانات شیوا و شیرین مرحوم علامه طباطبایی هم در مورد این آیه ببینید. من مخصوصا عبارات عربی رو برای خودم میارم چون ترجمه گاهی مطلب رو کاهش میده، میخوام همیشه این عبارات عربی جلوی چشم باشه که اگه تو ترجمه اگه نقصی بود بتونم از اون عبارت جبرانش کنم، ولی دیگه برای اینکه وقت شما رو نگیرم عربیش رو نمیخونم اگه جای لازم باشه. ایشون میفهمد انسان به زودی، آیه داره اینو میگه، گفتگوی این آیات اینه که انسان به زودی فرد و تنها به سوی حق تعالی مراجعه خواهد کرد، همونطوری که اولین بار خلق شد که فرد و تنها بدون هیچ کدوم از روابط اجتماعی بود. و اتفاقی که میفته اینه که اعضا و قوا و اسبابی که میپنداشت که اینا دارایی هاشن و بهشون اعتماد میکرد، تکیه میکرد به اینا و بازو و کمک خودش میدونست اینها رو و به اینها قوت پیدا میکرد و اسباب و عللی که بهشون متوسل با صاد، یعنی اینا رو وسیله قرار، یعنی اینا رو با اینا وصل میشد به عالم، متوسل با سین هم داریم، اون توسل معروفه که ما میگیم، این با صاده، یعنی اینا رو با اینا اتصال برقرار میکرد به عالم و بهشون اعتماد میکرد و اطمینان میکرد، همه رو ترک میکنه، همه دارایی های داخلی و خارجیش رو ترک میکنه، همه روابط اجتماعیش از بین میره، همه امکانات مالی و امکانات داخلی مثل چشم و دست و گوشش از بین میره، از دستش میره در انگام. اتفاقی که میفته اینه که به زودی اتصال انسان و این امور قطع میشه، یعنی روابطی که انسان با اینها آرامش پیدا میکرد و بهشون میبالید، یوباهی با یعنی مباهات میکرد، کیف میکرد از داشتن اینا، یعنی چی؟ یعنی اعتبارات وهمی که داشت. حالا این اعتبارات وهمی توضیح کوتاهی داره چون این یه اصطلاح خیلی خاصه که ایشون استفاده میکنه تو بیاناتش، این دیگه توضیح مال بنده است، البته از خودشون گرفتم. محصول از اعتبارات وهمی که ایشون میگه همون ملکیت ها، زوجیت ها، ریاست ها و امور باطلی که فقط مربوط به محدوده حیات دنیاست. خب ببینید اگه الان یه کسی بکنن رئیس، اون آدم که چیزی بهش اضافه نمیشه، ولی در اجتماع یه جایگاهی پیدا میکنه که قبلا نداشت. این جایگاه یه مالی و وقتی به ما بدن ما خودمون که اضافه نمیشیم که، ولی البته یه امکانی در اختیار ما قرار میگیره، نمیخوایم بگیم این باطله ها، این لازمه زندگی اجتماعیه، باید در زندگی اجتماعی ملکیت باشه، زوجیت باشه، ریاست باشه و خیلی عناوین دیگه که مرحوم علامه به اینا میگه اعتبارات. اما نکته اینجاست که این اعتبارات فقط برای استفاده و عبوره، اگر کسی به اینا دل بست، یعنی به ملکیت و زوجیت و ریاست و اموری از این قبیل که برای عبور بود دل بست، اینا فقط مربوط به محدوده حیات دنیا و انسان ناچاره به خاطر زندگی اجتماعیش به اینا اعتبار ببخشه. یه چیزی رو که نیست به نام ملکیت و قائل به بودنش بشه، یه چیزی رو که وجود خارجی نداره مثل ریاست و قائل به بودنش بشه، براش احکام صادر کنه. اما بعد از مرگ روشن میشه که اینا هیچ اعتبار اصلی ندارن. چون تصور کنی یکی الان از دنیا رفته، املاکش کجاست؟ ریاستش کجاست؟ جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. خب الان از خواب مرگ بیدار شده، میبینه هیچ کدوم از اینا در کار نیست. ایشون به اینا میگه اعتبارات وهمی. خب اعتبارات وهمی باطل میشه، ملکیت ها، زوجیت ها، ریاست ها. در هنگام مرگ بطلان تمام این امور، یعنی از بین رفتن جمیع روابط و اسباب و علل و دارایی ها و فقدان و مشاهده عیانیش با همه وجودش، این امر دریافته که این آدم به این امور فریب خورده بود. روشن میشه که قرهو یعنی فریبش داده بود، یعنی یه نبودی خودش رو بود معرفی کرده بود، مثل یک تشنه ای که مدت‌ها در بیابان به دنبال یه سراب میدوه، بعد در یه نقطه متوجه میشه که این سراب بوده، میبینه فریب خورده مسیری که اومده، حالا امکان بازگشتم نداره. اون وقت از این حالت خداوند اینگونه سخن میگه. اینا همه ادامه فرمایشات مرحوم علامه است. این آیه رو در ادامه صحبت میاره که خداوند به این حال این آدم میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. گفتن این دوتا جمله مترادفن، انگار یه مطلب دوبار با یه زبان دیگه گفتن، هر دوش یه چیزو داره میگه. هر دوشون داره میگه حیات دنیا فریبتون نده، حیات دنیا فریبتون نده. هر سوال وقتی به این حقیقت اشاره میکنه میگه حیات دنیا شما رو فریب نده، این فریب شما رو از الله تعالی باز نداره. ببینیم که از الله بازتون نداره، یعنی از منشأ عالم، چون شما تا ابد با اون منشأ سر و کار دارین، نه با این اعتبارات مقطعی. و همین فرماید که انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار. حیات دنیا متاعه و حسرم میکنه، میگه فقط متاعه. متاع یعنی کالایی برای بهره بردنه، و خانه قرار و سکون و آرامش آخرته، این کالاس برای آخرت. و خداوند باز میفرماید که و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا فقط متاع یعنی کالای فریبه، و متاع اون چیزیه که برای دسترسی به چیز دیگری ازش بهره برداری میشه، متاع خودش هدف نیست. من یه مثالی دارم میگم، مثل بلیت شهر بازی، اون خودش برای یک کار دیگه است، فقط برای اونجاست، فقط به درد اونجا میخوره، از اونجا به بیرون بیاریدش بیرون دیگه به درد بیرون اونجا نمیخوره. ریاست و ملکیت و زوجیت فقط ما رو محدوده دنیاست که شما یه چیز ماندگاری از توی این دنیا در بیارید. خود بلیتو نگه دارین بیرون دنیا، اون بلیت به درد نمیخوره. پس حیات دنیا چیه؟ میگه پس حیات دنیا فقط ابزاری است که به سبب فریب خوردن انسان و بازماندن از غیر آن، این بلا رو سر آدم بود شده ابزار فریب. هدف یه جای دیگه است، یه کمال اقصا یعنی کمال نهایی داریم در مبدا و معاد، که اگه شما دقت فرموده باشین در این گفتگوه ما، مبدا و معاد یکیه. معاد یافتن حقیقت هستیه، پرده برداری میشه از حقیقت هستی، الله و میابی. مبدا هم همینه دیگه. مبدا یعنی چی؟ مبدا یعنی اونجایی که عالم داره ازش میجوشه. مبدا و معاد یکی میشه. کمال نهایی انسان اینه، اما نرسیده، دنیا بهش اجازه نداده این کمال رو طی کنه. آیه از حقیقت زندگی انسانی، خب تا اینجا عبارتایشون در رساله الانسانه، از این صفحه به بعد من از المیزان آوردم که دیدم یه شرح خیلی فوق‌العاده‌ای داره، دلم نیومد ازش بگذرم، دیدم به جای حرفای خودم اینا رو بگم بهتره، حرفای من به درد نمی‌خوره. ایشون میگه آیه از حقیقت زندگی انسانی که در هنگام وارد شدن بر پروردگارش در روز مرگ براش آشکار میشه حرف میزنه. یه مقامیه، مقام مرگ پرده برداریه، یا میریم یا به زور میبرنم. اگه خودمون بریم چون لوازمشو آماده کردیم قطع شدیم قبلا، چیزی بهمون نچسبیده، چون خودمون ملکیت و زوجیت و ریاست و نمیدونم اعتبار و اینا رو رها کردیم، وقتی که پرده برداری میشه دیگه بهمون فشار نمیاد، چون ما دلی نبستیم. مشکل این دلبستنه که وقتی از آدم میگیرن اون ماده مخدر رو، آدم معتاده. آدمی که معتاد نیست همه مواد مخدر رو تو دنیا بسوزونن، آدم مشکلی نداره که. اما اگه معتاد باشه چی؟ کسی که معتاده به ملکیت رو ازش میگیرن، حالا تا ابد این اعتیاد داره ولی ماده مخدرش یعنی ملک رو نداره. این آیه داره از این حرف میزنه. پس چه اتفاقی میفته؟ آنچه که براش آشکار میشه در هنگام مرگ اینه که حقیقت کار خودش رو مشاهده میکنه و این که فقط و فقط تحت تدبیر الهی بوده، نه فقط خودش، کل عالم. یه نفر دیگه داشته عالم رو اداره میکرده. این که یکی از دوستان سوال کرده بود که هدف این است که الله با حواس پنجگانه ببینیم، مثلا الله که با حواس پنجگانه نمیشه دید. بله، همون فرمایش شما درسته. یافتن یه حقیقت، یافتن یعنی با تمام جان یافتنه، مشاهده چشمی نیست. و البته همونطوری که اون دوستان گفته بود، از ابتدا هم از یه سری امور اینجوری شروع میشه که آدم احساس میکنه بابا یک دیگه هم انگار تو این عالم هست، از اینجا شروع میشه. حالا بعد ادامه داره البته این سری. همونطوری که در اول خلقتش هم تحت تدبیر الهی بودیم، ما وقت به دنیا اومدیم چه کاری ازمون میومد؟ نه مدبر خودمون بودیم، نه خالق خودمون بودیم، نه روزی خودمون رو میدادیم، نه فکر کرده بودیم الان تو کدوم خونه باید بریم زندگی کنیم، به فکر اجاره خونه و اقساطمون باشیم. از این افکار نداشتیم که، راحت بودیم یکی دیگه ما رو اداره میکرد. یواش یواش که سنمون رفت بالاش مشترک شدیم، یهو به فکر افتادیم حالا ما چجوری باید ادامه بدیم زندگی رو، بدبختیامون شروع شد. بعد اتفاقی که میفته اینه که در این حال وقتی پرده برداری شد، میابه که کلمه مزائم رو ببینید، باز همون جمع کلمه زعمه، یعنی پندار باطل. پندارهای باطلی که به زندگی خودش اضافه کرده بود، مثل کسرت طلبی، عدد روی عدد گذاشتن نسبت این سبب و رو اون سبب، اونو بذار رو اون یکی، کمک و یاری گرفتن از اموال و اولاد و همسران و قبیله و یاران و به چشم استقلال به اینا نگاه کردن. خب این دارایاش اینا بود، گرفتاریاشو با اینا برطرف میکرد، از ارباب من دون الله شفاعت طلب میکرد که منجر به شریک قائل شدن اونا میشد. تمام این امور پندارها و افکار باطلیه که در حقیقت این عالم هیچ اثری نداره. مثل اینکه شما مثلا قرض الحسنه از بنده بخواید، من یه دسته روزنامه باطله به شما میدم، به خیال خودم مثلا دارم یه دسته دلار به شما میدم، با خیال من که روزنامه باطله دلار نمیشه که. پندار باطل که هست و نیست میکنه، اینا در حقیقت تکوین یعنی زیرساخت حقیقی عالم. تو زیرساخت حقیقی عالم اینا کاری نبودن، این خیال میکرد اینا کاری هستن، با خیالش که حقیقت عوض نمیشه که. پس انسان خودش جزئی از این اجزای هستیه، نمیتونه روند عالم هستی رو عوض کنه. خود انسان تحت تدبیر الهیه. اگه یه تغییری هم تو این عالم ایجاد میکنه، اونم تحت تدبیر الهی میتونه این کارو بکنه، مثل سایر اجزای هستی. پس این کشتی داره به سوی یک هدفی حرکت میکنه که الله برای اون تهیه کرده. عالم مثل یک کشتیه که در حال حرکت به سوی هدفی است. انسان هم خداوند یه اختیاری توی این سیر بهش داده، ولی نمیتونه قایت رو عوض کنه، بگه من میخوام جهان رو به یه سوی دیگه هدایت بکنم غیر از این جهت که داره میره. در نتیجه هیچ کدوم از اشیا هیچ حاکمیتی در تدبیر و سیر دادن الهی ندارن. ببینید، حاکمیت ندارن اجزای عالم، حکومت نمیتونن بکنن در این سیر، مگر اینکه این امور فقط اسباب عللی هستن که تأثیرشون از آن الله. الله به آب این اثر رو داده که زمین رو زنده کنه، الله به خاک این اثر رو داده که گیاه ازش رویش میکنه، الله به انسان و حیوانات و جانوران و هر موجود دیگه که تو عالم هست آثاری رو داده که در عین اثرگذاری هرگز ذره استقلال در تأثیر نداره. تو این عالم یک حقیقت مستقل بیشتر نیست، اون اللهه. قرآن از اول تا آخر داره اینو میگه. در نتیجه انسان زمانی که دست خلقت اونو ترکیب و ایجاد کرد و چشم به روی زینت حیات دنیا باز کرد و اسباب و شفیعان ظاهری رو دید، لذایز دنیا جذبش کرد. ببینیم وقتی پا به این دنیا گذاشت، آروم آروم فهمید پول یعنی چی، دید که مثلا با پول چه کارهایی میشه کرد. بعد یه خورده سنش رفت بالاتر، دید که پول خودش تابع قدرته، باید به قدرت خلاصه چنگ زد. و قدرت دست کیه؟ دست قدرتمنداست. ثروت دست کیه؟ دست ثروتمنداست. حالا اموری که براش قدرت و ثروت میاره، چون میتونه زینت دنیا رو براش جذب کنه، علاقه پیدا نمیکنه آدم به این چیزا. خب صاحب اثرها رو دید، دید ثروت و قدرت اینا صاحب اثر، خب علاقه پیدا کرد، جذب این امور شد، جانش مایل به این امور شد. این شیفتگی اونو وادار کرد که چیکار کنه؟ تمام عمرش رو صرف چنگ زدن به اسباب. در مقابل اسباب خاضعه، لذا در مقابل صاحبان قدرت خاضعه، در مقابل صاحبان ثروت خاضعه، در مقابل صاحبان امکانات خاضعه. چی شد؟ چون چنگ زد به سبب، از رو کردن به مسبب و ایجاد کننده سبب و کسی که تمام امور در دست اوست باز موند. یاد اشرفی کسی زیر ساخت این عالمه. این داستان زندگی انسانه. فاطرش رو فراموش کرد. کسی که تمام امر در دست اونها رو از یاد برد. محصول این فراموشی این شد که به اسباب استقلال در سببیت عطا کرد. فکر کرد اسبابن که اثر میذارن. در نتیجه هیچ همتی نداره جز این که از طریق خاضع بودن در مقابل اسباب به لذتهای این دنیا دست پیدا کنه. خدا وکیلی چیزی غیر از این شما تو زندگی آدم ها میبینید؟ همه دنبال همینان دیگه، حالا با کم و زیادش. در نتیجه این نگرش اینطوری شد که در تمام زندگیش با این پندارها و اوهام که نفسش اونو تو اینا قرار داده بود، نفسی که مشغول به لذایز حیات مادیه و بازی با باطل و مشغول شدن به باطل، تمام زندگیشو سپری کرد. یک عمر باطل گذشت. خداوند وقتی از این حال حرف میزنه میگه و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. به این دو تا کلمه نگاه کنید. لهو یعنی بازدارنده از امر مهم. اصلا کلمه لهو معنیش اینه. یعنی یه چیز مهمیه شما باز موندید از اون. بازدارنده از امر مهم. لعب یعنی بازی خیالی. این همونه که خداوند میفهمد این زندگی بی ارزش دنیا، بی ارزشش ترجمه هاذهیه. این زندگی، حیات بی ارزش دنیا، چیزی جز لعب، بازی خیالی و لهو یعنی امور بازدارنده از اهمیت نیست. شما مشغول بازی شدین، یادتون رفته یه چیز دیگه، اون مهمه و اون ازش پرده برداری میشه و اون دارایی حقیقیه. این همونیه که تعلیم قرآن به اون سوق میده و اون اینه که زمانی که انسان از زی عبودیت یعنی چارچوب بندگی خارج شد، اولین اتفاقی که براش میفته رب یعنی پرورش دهنده حقیقی خودشو فراموش میکنه و فراموشی رب موجب فراموشی خیشتن میشه. ببینید چقدر کلمات دقیقن. ما وقتی میخوایم یه چیز بگیم به کلمات باید خیلی دقت کنیم. کلمه رب رو استفاده میکنه چون رب مربیه. مربی یعنی کسی که داره من و شما رو من و شما میکنه، داره دارایی های ما رو دارایی میکنه، صفات ما رو صفت میکنه. خب میگه اگه اونو فراموش کردی خود خود ما هیچ کی که اگه آدم به خودش میگه مگه من خودم رو فراموش کردم؟ بله خود واقعیمون رو فراموش کردیم. خود واقعیمون یادمون رفته. حالا انشاءالله تو فراز آخر که تبرکن از امیرالمومنین آوردم میبینید امیرالمومنین هم این همین حرف رو میزنه، میگه خودتون رو فراموش میکنی. این همون کلام خداونده که میفرماید نسو الله. ببینید میگه الله رو فراموش کردن. الله کی بود؟ مستر عالم. در نتیجه الله خودشون رو از یاد خودشون برد، کاری کرد که اینا خودشون از یاد خود حقیقیشون. بعد میگه اینا فاسقن. فاسق در لغت عرب یعنی خارج از چارچوب بندگی. بنده و کارش یه بنده کارش اینه که یادش باشه مرجعش کجاست. انا لله و انا الیه راجعون. این بنده است. بنده اونی که دائما در تمام حرکات و سکنات در خودش و عالم الله رو میبینه. عالم براش آیه اللهه و این یه زندگی میاره با خودش که همه میدونیم فرق داره با زندگی هایی که نوعاً آدم ها دارن. ولی زمانی که انسان، زمانی که بارستن مرگ جانش از بدنش جدا میشه، چون تمام مشغولیت های باطل توهمیش یعنی اسباب علل مادی که مستقل فرض میکرد که با اینا در ارتباط بود با عالم، چون رابطش با اینا قطع میشه، حالا تازه میفهمه او چه حقیقت کجاست. ارتباط قطع میشه، در این هنگام به باطل بودن استقلال اسباب و در هم کوبیده شدن عظمت و تأثیر اونها واقف میشه. اینو مشاهده میکنه که همه باطل بود، ریاست ها، ملکیت ها، زوجیت ها، معروفیت ها. اینجا چشم بصیرتش متوجه این حقیقت میشه که اول و آخر کار اون دست رب اوست، نه دیگری. اول 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 آخر و ظاهر و باطن، اول و آخر خداست، اول علی العظیم، ظاهر و باطن خداست، اول علی العظیم. میفهمه که هیچ ربی غیر از اون نداره و هیچ کس غیر از اون در کارش مؤثر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اینا که الفاظ نیست که ما همینطوری بگیم اینا رو، که اینا حقایقی هستند که باید یافت. تمام شد سخن مرحوم علامه، ما هم صحبتمون تمام شد. عرضمون رو با بیانی از امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین که دقیقاً در مورد این گفتگو ایشون بیان کردن، بیان کوتاهی در نهج البلاغه تقدیم میکنیم و شما رو به خداوند میسپاریم. عباد الله، ای بندگان خدا، ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین، روزگار بر بازماندگان آنسان میگذرد که بر پیشینیان گذشت. یعنی چی؟ یعنی لا یعود و ما قد ولا منه ولا یبقا سرمدن ما فیه، آنچه از زندگی دنیا گذشته است باز نمیگردد. چیزی تا حالا بر نگشته، نه کسی که رفته برگشته، نه جوانی برگشته، نه هیچ چیز بر نمیگرده آنچه که میره. و آنچه هم که هست لا یبقا سرمدن ما فیه، آنچه هم که در دنیاست سرمد و جاودانه نیست. آخر و فعالهی که اوله، آخرین کار این جهان همچون نخستین کار بود. یعنی روزگار دائما مثل یه چرخ داره چرخ میزنه، هرچی در گذشته اتفاق افتاده همونو دوباره در آینده اتفاق میفته و تغییری نمیکنه. و عجیب اینجاست که هیچ عبرت نمیگیره. متشابهتون امور و امور شبیه به هم دیگه است، متظاهرتون اعلام و نشانه هایش روشن و آشکاره، ولی کسی توجه نمیکنه. بعد یه تعبیر خیلی عجیبی میگه، ازت میگه فکأنکم بسا، انگار که گویا که شما همین الان تو قیامتی، کأنکم بسا تهدوکم حد و زاجره به شوله، مثل شتربانی که ساربانی که شتران و سبکبار به جلو حرکت میده، قیامت داره شما رو هول میده. انگار قیامت یه شتربانیه که ما رو داره هول میده به سمت خودش، اونم با سرعت. یعنی اونی که داره شما رو هول میده قیامته، ما رو داره جذب میکنه دیگه، انگار پشت سرمون ایستاده داره ما رو هول میده سمت خودش. بعد از این توصیف حالا ببینید عین همون عبارت مرحوم علامه رو میگه، البته باید گفت علامه عبارت امیرالمومنین گفته اونجا، فمن شغل نفسه او بشین به غیر نفسه. حالا که روزگار اینطوریه و حالا که مرگ انقدر نزدیکه، هر کس که خودش رو به غیر خودش مشغول بکنه در تاریکی ها سرگردان میمانه، تغییر فی ظلمات ورتب کف الهلکات، و در مهلکه ها گرفتار میشه. هلکات میگه، جمع میبنده، ظلمات میگه، تاریکی های تو در تو، هلاکتگاه های متعدد. و مدت به هیچ شیاطین و هوفی طغیانه، این شیاطین نشو نگاه کنید، کنه این آدم یه شیاطینی پیدا میکنه. در یه جای دیگه علامه به این عبارت امیرالمومنین اشاره میکنه، میگه این اشاره به آیه قرآنه که میگه من یعش و عن ذکر رحمان نقیز لهو شیطانه فهو لهو قرین، کسی که از یاد رحمان سرکشی بکنه و یادش به رحمانو یعنی الله تعالی رو، ما یه شیطانی رو قرینش میکنیم. اینجا میگه شیاطینش، انگار این آدم یه شیاطینی مخصوص به خودش پیدا میکنه که در این طغیانی که داره میکنه اونو به پیش میبره. طغیان کرده دیگه، فکر کرده مستقله. و بدتر این که زینت لهو سیئ اعمال، اعمال سیئش رو در مقابل چشش زینت میدن. دیدین شما تعجب میکنین بعضی یه کارهایی میکنن بعد کیف هم میکنن از انجام این کارهایی که میکنن. آدم از بیرون که نگاه میکنه، خدا کنه ما اینجوری نباشیم، شاید اینکه ما رو نگاه کنه ما رو اینطوری ببینه، ولی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه کارهایی انجام میشه، آدم تعجب میکنه، به کار خودش هم میباله، این کار شیطانه. بعد در عبارت پایانی میگه فالجنت غایت السابقین و نار غایت المفلتین. اگر سبقت گرفتین، غایت سبقت شما جنت است، ولو پایان کار آتش است. عرض ما تمام شد. یکی دو تا نکته عرض کنم، بعدم با یه شعری صحبت رو به پایان برسونم. ببینین، اگر انسان خجالت بکشه صورتش سرخ ممکنه بشه. خب سرخ شدن صورت خجالت نیست، خجالت یه امر معنویه ولی آثار جسمی داره. لذا بهشت و جهنم یه ممکنه یه ظهور جسمانی داشته باشه، همینه که قرآن کریم میگه. اون دوستی که سوال کرده بودن، عبارت من این نبود که فقط جهنم فراقه و فقط بهشت وساله. گفتم باطن جهنم فراقه، باطن بهشت وساله. پس بهشت و جهنم ممکنه یه شکل جسمانی هم داشته باشه، باطنش فراقه. به همین خاطره که امیرالمومنین در دعای کمیل میگه خدایا حبنی فرض کن که صبر تو علا عذابک، من بر عذاب صبر کنم. فکیف اصبرو علا فراقک، چطوری بر فراق صبر کنم؟ شنونده این ناشی وقتی اینو بشنوه مثلا فکر کنه امیرالمومنین عاشق وصال بوده، داره مثلا میگه که آره من میتونم آتش رو تحمل کنم ولی فراق نه. اینجوری نیست، چون فراق ریشه آتش و عذابه. کوره‌ای که از اونجا عذاب میاد بیرون فراقه. اون اینو میفهمه، لذا میگه فراقو نمیشه تحمل کرد اگه تازه عذابو بشه. فرض کن، یعنی فرض کنم که اینه نمیشه، ولی اگر بشه. پس در حقیقت عذابهای جهنم اینگونه است. با این گفتگوی که ما به شما تقدیم کردیم، ما یه دریچه دیگه ای داریم باز میکنیم به داستانهای دینی. لذا شما باید بازنویسی کنید همه گفتارها رو. همه گفتارها اینجاست که دین اون چیزی که ما فکر کردیم نیست. یکی از دوستان گفته بود، گفته بودن هر کی ولایت امیرالمومنین داشته باشه نجات پیدا میکنه، هر کی نداشته باشه. اینجا منظور از ولایت امیرالمومنین چیه؟ ولایت و توحید و معاد در پایان خودشون به یه نقطه واحد میرسن. شما شنیدین که میگه من عرف نفس فقط عرف رب، و اینم شنیدین که میگه الهی عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اگر تو رو نشناسم رسولتو نشناختم، رسولتو نشناختم امامتو نشناختم. در انتهای شیعه در اسلام علامه طباطبایی میگه معرفت نفس و امام شناسی و الله شناسی یکیه. کسی که موحد نیست شیعه امیرالمومنین نیست. شیعه امیرالمومنین فقط به زبان و به اصطلاح و به یه مثلا لباس مشکی پوشیدن توی وفیات و یه شادی در اعیاد و این ادعای اینا نیست. شیعه امیرالمومنین کسی که وقتی شما نگاه می‌کنی در عملش نهج البلاغه رو می‌بینی. شیعه امیرالمومنین اینه که حضرت این چند جمله اخیری که فرمود من شغل نفسه او به غیر نفسه، کسی که به خودش مشغول باشه و از دیگری بازمونده باشه، این شیعه امیرالمومنین. البته با توضیحاتش که بعد در جای خودش بگیم حالا این یعنی چی. پس اینجوری نیست. بله، شیعه حقیقی امیرالمومنین انسان موحده و هر کس در هر جای عالم داره یه حرکتی انجام میده در مسیر سعادت به اون اندازه شیعه امیرالمومنینه. اینا خودش در جایگاه خودش بحث‌های مفصلی رو میطلبه که ما یه فرصت خلاصه مجزایی بعد داشته باشیم تا بتونیم که اون مطلب رو خدمتتون تقدیم بکنیم. و سوال آخری که پرسیده بودن، بنده خیلی به این برنامه‌هایی که برای حالت اغما و اینا میذارن اعتقاد چندانی ندارم. متاسفانه این حقیقت اصیل معاد رو که شما تو این سه شب با این بیان از ما شنیدین، این حقیقت اصیل رو اینم میخوان عوامیزش کنن، تحویل مردم بدن. اون چیزی که طرف در حالت اغما مشاهده میکنه ممکنه یه رایحه ای از حقیقت توش باشه، مثل خوابها که خوابها ممکنه یه رایحه ای از حقیقت توش باشه. اما اینطوری نیست که حقیقت همش همینه که این آدمی که خواب دیده داره میبینه. میشود در انسان خودش در خواب خودش دخل و تصرف بکنه، ممکنه در اون حال اغما هم دخل و تصرفاتی بشه. اون چیزی که صاف و ساده خیلی راحت در اختیار ماست آیات قرآن کریمه و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت. ما نیازی نداریم که به این امور بخوایم تمسک بکنیم، اینا ممکنه توش دخل و تصرفاتی شده باشه و یا اینکه عوامیزه شده باشه. خداوند انشاءالله شما رو در پناه خودش حفظ بکنه. با این ابیات مربوط به انتهای بحث ما سخنم رو به پایان میبریم. کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون، نک کشکشانت میبرن انا الیه راجعون. تا کی زنی بر خانه ها تو قفل با دندانه ها، تا چند چینی دانه ها دام اجل کردت زبون. شد اسب و زین نقرگین بر مرکب چوبین نشین، منظورش تابوته. شد اسب و زین نقرگین بر مرکب چوبین نشین، زین بر جنازه نه ببین دستان این دنیای دون. برکن قبا و پیرهن تسلیم شو اندر کفن، بیرون شو از باغ و چمن ساکن شو اندر خاک و خون. دزدیده چشمک می زدی همراز خوبان می شدی، دستک زنان می آمدی کو یک نشان زنها کنون. ای کرده بر پاکان زنخ امروز بستندت زنخ، فرزند و اهل و خانه ات از خانه کردندت برون. کو عشرت شبهای تو، کو شکرین لبهای تو، کو آن نفس که زیرکی بر ماه میخاندی فسون. کو صرفه و استیزت بر نان و بر نان ریزت، کو توق و کو آویزت ای در شکافی سرنگون. کو آن فضولی های تو، کو آن ملولی های تو، کو آن نغولی های تو در فعل و مکری زلفنون. این باغ من، آن خان من، این آن من، آن آن من، ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی از تو فزون. کو آن دم دولت زدن بر این و آن سبلت زدن، کو حمله ها و مشت تو من سرخ کردن از جنون. هرگز شبی تا روز تو در توبه و در سوز تو، نابوده مهرندوز تو از خالب ریب المنون. امروز ضربت ها خوری و از رفته حسرت ها خوری، زان اعتقاد سرسری، زان دین سست بی سکون، زان سست بودن در وفا، بیگانه بودن با خدا، زان ماجرا با انبیا، کین چون بود ای خواجه چون. چون آینه باشه امو، خوش بی زبان افسانه گو، زیرا که مستی کم شود چون ماجرا گردد شجون. پروردگار را به حق محمد آل محمد دلهای ما را ظرف معارف و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خیلی از این کمی و کاستی این گفتگو از شما عذرخواهی میکنم، ما همه توانمون همینقدر بود دیگر، توانمون اینقدر، شما ما رو به ضعف و ناتوانی خودمون ببخشید. صلی الله علی محمد و آل محمد.